با حمله اسرائیل به ایران و جنگ دردناکی که تجربه کردیم، عملاً کار ما متوقف شد. طبعاً توی جنگ و توی شرایط جنگی توسعه دیگه یک کالای لوکسه و صحبت کردن از توسعه لااقل مادامی که سایه جنگ روی سر مملکته احتمالاً بی‌معنیه. احتمالاً اقتضای شرایط ویژه‌ای که توش قرار گرفتیم اینه که یک کم فرمون رو بچرخونیم به سمت موضوعاتی که بیشتر و مستقیماً به شرایط ناپایدار فعلی مربوط میشه. با این حال این نااطمینانی و بلا تکلیفی دوره پس از جنگ ما رو به این نتیجه رسوند که فعلاً موضوع توسعه رو زمین نگذاریم و ادامه بدیم. در داخل کشور نگاه‌های متفاوتی به نهادهای بین‌المللی وجود داره. یه عده هر گونه تعامل و همکاری با اونها رو منع می‌کنن. اونها رو ارگان دشمن، ارگان رسمی دشمن می‌دونن که هدفشون هم جز نفوذ و ضربه زدن به ما نیست. یه عده هم از اون طرف طیف نهادهای بین‌المللی رو در رسالت اعلامیشون صادق و کارآمد می‌بینن. معتقدن چرا باید ظرفیت ارزشمندی که این نهادها در اختیار ما برای رشد و توسعه امون قرار میدن رو نادیده بگیریم و به خوبی استفاده نکنیم. توی این قسمت سعی کردیم یکم از اون تنوره بحث‌های داغ این روزها فاصله بگیریم و ببینیم رابطه ما با نهادی مثل بانک جهانی چطوریه، چه ظرفیت‌هایی داره و ما چه تعاملاتی باهاش داریم و چطور میشه از ظرفیت همچین نهادهایی به نفع توسعه مملکت استفاده کرد.
در شرایط اقتصادی موجود، پول درآوردن کار خیلی سختیه. اما از اون سخت‌تر سرمایه گذاری درسته. استار تأمین یک پلتفرم سرمایه گذاریه که فرصتهای سرمایه گذاری قانونی در شرکتها و صنایع مختلف رو با انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی و معتبر تحت نظارت فرابورس ایران فراهم می‌کنه. مزیت این نوع سرمایه گذاری چیه؟ پرداخت سود هر سه ماه یک بار. نگران سرمایه‌تونم نیستین چون ضمانت‌نامه داره. بیشترین سود رو هم دریافت می‌کنین. هم سرمایه گذاری کردین، هم به صنایع کشور و تولید داخل کمک می‌کنید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت startamin.ir مراجعه کنید و ببینید که چطور می‌تونید با بهترین روش ممکن سرمایه گذاری کنید.
سلام، این اپیزود صدم پادکست اقتصادی سکه است که در شهریور ماه 1404 منتشر میشه. من مهدی ناجی هستم و مهمان ما در این گفتگو دکتر علی ملکی، نماینده فعلی ایران در بانک جهانیه. علی دانش آموخته سیاستگذاری عمومی از دانشگاه ادینبرگ انگلستان و عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریفه که مدتی هم مدیریت اندیشکده صنعت و توسعه پایدارش رو بر عهده داشت. علی جان، بذار با این مسئله گفتگو با شما رو شروع بکنیم و اینکه شما سمتت سمت رسمی شما نماینده ایران در بانک جهانیه و من میدونم که این سمت پرحرف و حدیثیه و براش رقابت جدی هست و توی سالهای اخیر دور و نزدیک شنیدم و با خبر بودم از حالا تلاش های جدی که برای تصاحب یه همچین پستی وجود داره. میخوام ببینم که چی بود دغدغه شما، چی بود مسئله شما، برای حل چه مسئله ای علی ملکی این پست رو پذیرفت و دقیقا قراره که چی کار بکنی اونجا و چی کار داری میکنی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من از این به اصطلاح تعریف دقیق عنوان موقعیتی که دارم شروع بکنم، که معمولا تو به اصطلاح میگن نماینده ایران در بانک جهانی، عنوان رسمیش هست سینیور ادوایزر تو اگزیکیتیو دایرکتور یا مشاور ارشد مدیر اجرایی. در ساختار بانک جهانی کشورها گروه بندی شدن با هم دیگه با توافقات چند جانبه با هم دیگه، که هر چند تا کشوری که یه بلوکی رو تشکیل میده یه نماینده داشته باشه در بورد. کلن 25 گروه کشوری ما داریم در بانک جهانی. ما هم یکی از اون گروه کشوری ها هستیم با چند تا کشور دیگه شامل پاکستان و افغانستان و غنا و الجزایر و مراکش و لیبی و تونس، که در حقیقت با توجه به جمع سهام داریم اون که مثلا حدود 2.7% نزدیک به یک کم کمتر از 3% میشه، یه دونه سیت به ما میدن تو بورد بانک جهانی. با توجه به اون توافقات دو جانبه و چند جانبه، اون اگزیکیتیو دایرکتور به شکل گردشی 2 سال با الجزایر هست، 2 سال با پاکستان. بقیه کشورهایی که گفتم همه یا مشاور عادی دارن یا مشاور ارشد دارن که کمک میکنن به اون اگزیکیتیو دایرکتور، و بسته به موضوعی که توی هیئت مدیره یا بورد بانک مطرح میشه بین این نمایندگان در حقیقت توضیح میشه، اینا روش کار تخصصی میکنن، نظر خودشون ارائه میدن و اون فرد میره در حقیقت در بورد بانک جهانی موقعیت گروه کشوری رو مطرح میکنه.
یعنی خیلی از کشورها مثل ایران، من جمله ایران، این فرصت رو نخواهند داشت که توی بورد
مستقیم نه غیر مستقیم هم دیگه غیر مستقیم کشورهایی که مستقیما عملا کشورهایی هستند که به هر صورت اون صندلی رو دارن. ما تو IMF داریم، تو IMF یعنی حالا یه توازنی هم بین بانک و صندوق بین‌المللی پول شده، بعضی جاها در حقیقت موقعیت یه جا رو به نفع اون جای دیگه دادن. ما اون موقعی که این کار انجام شده، که حالا ازم نمیخوام واردش شم که به چه دلیلی بوده، ترجیح دادیم که در بورد صندوق بین‌المللی پول یه صندلی داشته باشیم و اونجا در حقیقت ایران نه تنها یه اگزیکیتیو دایرکتور داره، بلکه یه سینیور ادوایزر داره، یه ادوایزر داره، یه ما 3-4 تا موقعیت مهمی رو داریم که مدیریت اونا البته با بانک جهانی است، با بانک مرکزی هستش. و نکته اصلیش این هستش که حدود 10-15% زمانی که ما به لحاظ مأموریتی وقت میذاریم امور مربوط به ایرانه، چه تسهیلاتی بخوایم بگیریم، درخواست تسهیلات بدیم، بازپرداخت اقساط بخوایم انجام بدیم، مجموعه گزارش های تحلیلی که بانک جهانی راجع به ایران منتشر میکنه، مجموعه داده هایی که بانک جهانی از ایران میگیره و در مقایسه با بقیه کشورها رو سایتش میذاره که خیلی متنوع، به عنوان بزرگترین پایگاه داده های توسعه‌ای که میدونید، حالا چه اونایی که خودش مستقیم داده جمع‌آوری میکنه، چه اونایی که غیر مستقیم از جای دیگه میگیره و جمع‌آوری میکنه، خب نگاه به اینا، پالایش به اینا، اصلاح به اینا، تحلیل اینا، اینا همه کارهایی هستش که ما روش انجام میدیم. و یه بحث دیگه هم معمولا جایی هستش که اصطلاحاً به کمک فنی یا تکنیکال اسیستنت کشور نیاز داشته باشه بخواد یه اصلاحی رو انجام بده، چون بانک جهانی عملا یه مجموعی هستش که حالا خودشون اصطلاحاً میگن نالج بانکیم، ما فقط مانی بانک نیستیم، اینطور نیست که یه مجموعی از پول اونجا باشه، مجموعی از دانش اونجاست و واقعا هم همینطوریه. یعنی از اون مجموعه کارکنان بانک جهانی شاید حدود 6-7 هزار نفر اینا کارکنان تحقیقاتی هستند در تمام موضوعات توسعه‌ای و در تمام موضوع در حوزه همه کشورهای عضو گروه تخصصی دارن، یه ماتریس عملا. شما بگی مثلا نظام مالی، بانکداری، انرژی، نمیدونم جمعیت، آموزش، اینا موضوعیه، بعد عمود بر اینها میشه جغرافیایی، حالا منطقه منا، منطقه آفریقا، بعد هر کدوم زیل اینا هر کشوری. و وقتی میخواد یه گروهی کار کنه این ماتریسه تشکیل میشه. مثلا میخوان رو انرژی ایران کار کنن، یه تیمی از متخصصین انرژی و یه کسانی متخصصین اقتصاد ایران با هم جوینت میشن، سعی میکنن مثلا فرض کن اگر ما اونجا یک کمک فنی در رابطه با مدل اصلاح یارانه‌های انرژی نیاز داریم اونجا ارائه بدن. و خب چون بروزترین تجربه عملی بشر در حوزه اصلاحات اقتصادی و مربوط به توسعه اونجا انباشته میشه، خیلی جای خوبی از این جهت که ما سعی و خطا نکنیم. بالاخره همه الان که شما میخوای اصلاح یارانه‌های انرژی انجام بدی، میبینی که پارسال 20 تا کشور دیگه انجام دادن تو مراحل مختلف، نتایجش مستند شده، شیوه پیاده سازیش مستند شده و میتونن سعی و خطاها درس آموخته های اون عملی اون تجربه های توسعه‌ای رو به شما بدن. حالا اینا میشه اینا همش واسطش اون فردی هستش که اصطلاحا میشه نماینده کشور. اینا رو که بذاریم کنار که عرض کردم حدود 10-15% مجموع زمان ما هست، بقیه زمان ما امور جاری بانکه. یعنی ما عملا عضو بورد بانکیم و مجموعه تصمیمات بانک بین این افراد توزیع میشه و ما باید روش کار کارشناسی انجام بدیم. در هر پروژه‌ای در هر کجای دنیا و در هر بخشی بانک جهانی بخواد سرمایه گذاری بکنه، ارجاع میشه به این افراد. مثلا فرض کنید که در ساخت یک نیروگاه خورشیدی در سودان یا توسعه سرمایه گذاری در همین الان سرمایه گذاری در زیر ساخت آب غزه، این در حقیقت این کار انجام بشه یا نشه، یا با چه شرایطی انجام بشه، تحت چه قیودی انجام بشه، بازپرداختش تحت چه زمانبندی در حقیقت صورت بگیره و نهایتاً ما رأی مثبت بدیم به این یا رأی منفی بدیم به این داستان، از این در حقیقت پروژه های سرمایه گذاری تا مسائل کلانتر. مثلا الان میخوام برات مثال بزنم، یه سال و نیم این خیلی همزمان بوده با دوره کاری من که کشورها خیلی جمع شدن به این World Governance Indicator یا شاخصهای حکمرانی جهانی معترضن. کشورهای عضو بانک جهانی میگن که حالا موقعیت‌های مختلف دارن، انگیزه‌های مختلفی هم دارن از این اعتراض، ولی انقدر شدت اعتراض الان تقریبا بالا گرفته که احتمال توقف انتشار این شاخص‌ها از سال آینده هست. هنوز البته تصمیمش در بورد گرفته نشده، ولی از این مثلا فرض کنید که یکی از اعتراضات اینه که آقا بانک جهانی از نظر اساسنامه‌ای نباید ورود به مسائل سیاسی بکنه، ولی World Governance Indicator یه سری شاخصاش عملا وارد مسائل سیاسی شده. مثلا فرض کنید که بالاخره براش مسائل دموکراسی مهمه، در حالی که ما کشورهایی داریم عضو بانک جهانی که قدرتمندن، سهامدار بزرگ هم هستن، مثل عربستان که خب اینا دموکراتیک نیستن، اینا بالاخره پادشاهی هست. و میگن که شما اصلا آقای بانک جهانی شما قرار نبوده، مأموریت این نبوده که وارد قضاوت در رابطه با خوبی یا بدی نوع حکمرانی کشورها بشی، برای چی همچین گزارشی منتشر میکنی؟ حالا خلاصه بحثش خیلی داغه. حالا این که این کار خوبیه یا خوبی نیست به لحاظ روش شناسی قابلیت دفاع علمی داره یا نداره، چون یه بحث علمی در حقیقت تطابقش با روش شناسی علوم اجتماعیه، یه بخشش تأثیر روی منافع یا در حقیقت ضرر کشور است، اینم مثلا به ما ارجاع میشه و ما این مستقیم به ایران ربط نداره، ولی طبیعتا وقتی ما ببینیم که از این نوع گزارش کشور مثلا متضرر میشه یا منفعت میبره، طبیعتا با هماهنگی که با مجموعه ارکان کشور میکنیم یه نظری اعلام میکنیم که این خوبه یا بده. از این مسائل این شکلی داره تا چیزهای خیلی جزئی تر. فرض کنید که مثلا اشل حقوقی پرداخت به کارکنان بانک جهانی هم یه موضوعی که مثل هر سازمان دیگه باید راجبش تصمیم گرفت، چون بانک جهانی هم داره رقابت میکنه با بقیه بانکای بین‌المللی، اگر بخواد کارکنان خوب بگیره باید خوبم پرداخت کنه. مثلا این هم هست. میخوام بگم امور خیلی خیلی جاری بانک تا امور مربوط به کشور جزء دستور کارهایی هستش که ما انجام میدیم. معمولا از دید دوستان داخلی این تیکه کارا دیده نمیشه، اینا فقط فکر میکنن که یک فردی مثل حقیقی که اونجا داره فعالیت میکنه و فقط مربوط به کارهای ایرانه. نه اینجوری نیست، واقعا مثلا بیام حدود 10-15% در بیشترین حالت ما وقتمون مستقیم روی ایران میره. البته اون بقیه موضوعات هم غیر مستقیم بالاخره به ایران مربوط میشه، ولی دستور کار مستقیما ایران نیست. Thank you.
وقتی از توسعه و آینده اقتصاد حرف میزنیم، باید از شرکت‌هایی مثل صرافی آبان تتر هم بگیم که با این تفکر شکل گرفتن که تصمیم گیری مالی و سرمایه گذاری باید در دسترس همه و با آزادی کامل همراه باشه. آبان تتر یکی از معتبرترین و قدیمیترین صرافی‌های ارز دیجیتاله که این آزادی رو حداقل در نداشتن محدودیت در سقف برداشت ریالی نشون داده. در اوج روزای جنگ 12 روزه هم این صرافی سقف برداشت ریالی نداشت. واریز و برداشت هم در این صرافی آنی و در لحظه انجام میشه. اگه تا حالا تو آبان تتر ثبت نام نکردین، میتونین با استفاده از کد معرف سکه ثبت نام کنید و به مدت 1 ماه کارمزد معاملاتتون رو مهمان آبان تتر باشید. هر چقدر که باشه و هر چقدر که معامله کنید، کارمزدی نمیدید.
این از حالا توضیح طولانی شد ولی گفتم شاید لازم بود.
آره نخ، خیلی خوب بود، خیلی توضیح خوب بود. یه چیزی که جالب برای من اینه که اون 80-85% اینجور که میفهمم یه طبیعتش یه کار فنی و تخصصیه، در صورتی که حالا مدیریت بانک یه جورایی باید دستش باز باشه توی انتخاب نیروهای با کیفیتی که برای این کار تخصصی میخواد، ولی در صورتی که اینجور نیست، داره توسط کشورها بهش در واقع این پوزیشن ها پر میشه و چه بسا میتونه خیلی وقتا این پوزیشن ها توسط بیشتر آدم های سیاسی پر بشه تا آدم های در واقع تکنوکرات. این خلالی ایجاد نمیکنه توی این فرایند؟
به نظرم شاید یکی از ظرافت های جذاب طراحی اصلا بانک و اساسنامش بوده که سعی کرده در حقیقت بانک این منافع و دغدغه های حالا اصطلاحاً سیاسی رو با تخصص فنی خودش ترکیب بکنه. ببین ماها که از سمت کشورها داریم معرفی میشیم، اینا تقریبا حدود 200 نفرن، یعنی افرادی شبیه ما که در حقیقت راجب سیاست های بانک و نحوه عملیات بانک و اینها اظهار نظر میکنن، عمدتاً از زاویه منافع ذینفعان اظهار نظر میکنن. و ببین مثلا وقتی راجع به ورد گاورننس ایندیکیتور صحبت میشه، ما بیشتر نگاهمون نستش که خب این چه فایده ای برای توسعه کشور ما داره. ولی اگه بحث بشه که آقا مثلا به لحاظ نمونه گیری سمپل سایزی که شما باید تو مصاحبه نمیدونم پیمایش مربوط به مثلا کشورها شرکت ها استفاده بکنه چقدر، اونو دیگه ما بهش کاری نداریم. اون ارجاع میشه به اون بدنه تخصصی چند هزار نفره که گفتم که اونا دیگه فارغ التحصیلای بهترین دانشگاه ها هستن و اونا دارن میبرن جلو کارو. بنابراین بورد عملا نمایندگی میکنه مثل هر شرکت سهامی دیگه ای، بورد نمایندگی میکنه منافع سهامداران رو و موقع در چارچوب منافع سهامداران بانک جهانی سعی میکنه که استانداردهای تخصصی خودشو در سرمایه گذاری ها به عنوان بانک اجرا بکنه. و این خیلی جالبه از این جهت نگاه کن، مثلا من اگه بخوام مقایسه بکنم بانک جهانی الان، حالا ابتداش کاری ندارم، الان خیلی راف بخوای صحبت بکنیم حدود 100 میلیارد دلار در سال سرمایه گذاری میکنه، یعنی جمع پروژه‌هاش در ساله. این همینجوری هر سال هم ادامه پیدا میکنه دیگه، یعنی سال به اون به قول معروف اندوخته سرمایه گذاریاش اضافه میشه. خب یه سری پروژه‌هاش هم که تموم میشه بازپرداخت میشه و این منابع مالی در جریانه. از نظر یه بانکداری بین‌المللی این بانک اصطلاحاً تریپل ای ریتینگه، یعنی در حقیقت کفایت سرمایهش به شدت بالاست، ریسکش کاملاً مدیریت شده است و پایینه و بنابراین با پایین‌ترین نرخ میتونه از بازارهای مالی دنیا وام بگیره. در حقیقت اون 100 میلیاردی که گفتم مثلا صد پول خودش نیست، بانک با این ریتینگ که داره پولو قرض میکنه و بعد قرض میده. به چه کشورهای قرض میده؟ به کشورهای قرض میده که رتبه اعتباری خودشون پایینه و چون اونا خودشون مستقیما یا نمیتونن قرض بگیرن، اگه قرض بگیرن با ریت خیلی بالا میتونن قرض بگیرن، بانک میاد اینجا واسطه میشه برای اونا با ریت خیلی پایینتر در حقیقت میگیره و بهشون چیکار میکنه؟ میده. حالا این خیلی جالبه که یه پارادوکس جذابیه که حدود باز 75-80% پورتفوی سرمایه گذاری بانک تو کشورهای لوئر میدل اینکامه، یعنی کشورهای با درآمد متوسط پایین، فقیر، که اینا اصالتاً با تعریف‌های اقتصادی همه پر ریسک محسوب میشن
و احتمال نکولشون خیلی بالاست،
ولی دیفالت بانک 0.3% و باز تریپل ای ریتینگ. حالا این چه این طول میکشه، اگه من بخوام یه جلسه راجع به این ساعت صحبت کنم به اصل بحثمون نمیرسیم، ولی همین داستانی که گفتی که از یه طرف بالاخره منافع ذینفعان اونجا دیده میشه، طبیعیه هر کیم ذینفع بزرگتری سهامدار بزرگتری فشار بیشتر میاره، قطعا آمریکا اجازه نمیده که پروژه‌ای بانک توش سرمایه گذاری بکنه که منافع آمریکا توش به اصطلاح مخدوش میشه. تعارف نداریم، این یه نهاد بعد از جنگ جهانی دومه، تداوم اون استیلای اقتصادی آمریکا بوده بر اقتصاد دنیا، نمیخوام که اینو در حقیقت روش لافوشیش بکنیم، این بوده. حالا اینکه ما درش چی کار میکنیم، چه منفعتی داره، میتونیم مستقلا راجبش صحبت کنیم، مثل سازمان ملل اونجا اونا حق وتو دارن ولی ما توش هستیم، کارمونو میکنیم، یعنی سعی نمیکنیم که از اونجا خارج شیم، میریم توش میشینیم، سعی میکنیم صدامونو به دنیا برسونیم. این در حقیقت میشه گفتش که نهاد موازی چیه، اقتصادیشه. ولی همون حالا تو چارچوب منافع ذینفعان وقتی میخواد سرمایه گذاری بکنه، اون سرمایه گذاری رو درست انجام میده، یه جوری انجام نمیده که منابعش از دست بره، ریسکش زیاد باشه، برگرده و بعد این پول بتونه در گردش باشه. به همین دلیل اینو بگم، حالا شاید از خود بحث بانک به صورت خاص خارج بشیم، که هر یه دلاری که در حقیقت سهامداران به بانک دادن، اون یه دلار الان شده 3 دلار، یعنی از سود سرمایه گذاریاش اضافه شده و الان ما همون سهام خودمونو بخوایم بفروشیم بیایم بیرون، 3 برابر اونی که دلاری، در حقیقت 3 برابر اونی که دادیم میتونیم از من، بنابراین اصل سرمایه‌مون سر جاشه، رشدم کرده حدود از
بعد از چند سال
طی کل 80 سال دیگه، الان تا حدود 80 سال از تأسیس بانک جهانی میگذره، حدوداً هم اگه بخوایم سر انگشتی بگیم 11 برابر مجموعه سهم و شرکه‌ای که ما به عنوان سهام سرمایه به بانک جهانی دادیم ازش وام گرفتیم، یعنی حدود تقریبا 270 80 میلیون دلار ما تا حالا برای حفظ سهام سرمایه‌مون تزریق کردیم، ولی حدود 3 میلیارد دلار هم در مقاطع مختلف وام گرفتیم. عمدتاً هم مقاطعی که تونستیم وام بگیریم مقاطعی بوده که یک نوع بحرانی کشور باش مواجه بوده، مثلا سیلی، زلزله‌ای، مثل همین داستان کووید 19 و اینها، تو این موقعیت ها بالاخره یه منبع مالی تونستیم کمک بگیریم و از ظرفیت های بانک جهانی استفاده کردیم و این خودش یه الگوی جالبیه. من به دوستان گفتم آقا اصلا مستقل از این که این منافع طبیعتا منافع سهامداران بزرگتر و بیشتر از منافع سهامداران کوچکتر تامین میکنه، این که شکی درش نیست، ولی به عنوان یک الگوی عملیات بانکی بانکداری توسعه‌ای شما میتونید اینو مقایسهش کنید، مثلا با فرض کنید که صندوق ذخیره ارزی خودمون که اونم قرار بوده همچین کاری بکنه، یعنی قرار بوده درصدی از درآمد نفتی کشور توی اون به عنوان سرمایش بشینه و بعد این پول گردش کنه تو پروژه های توسعه‌ای. خب میدونیم وضعیتش چیه دیگه، نیاز به گفتن نداره، بهتره من الان واردش نشم که چه اتفاقی برای اون منابع افتاد، یعنی ما اون منابعی که دادیم به بانک جهانی بیشتر الان حفظ شده و رشد کرده تا اون منابعی که دادیم به صندوق ذخیره ارزی خودمون
که دست خودمون بوده
و الان باید بگردیم و پیداش کنیم ببینیم اون منابع چی شده، کجا رفته، چرا برنگشته و چرا وضعیت صندوق الان اینه. بله،
اشاره کرد، اشاره خوبی هم بود به این که بانک جهانی یه جور نالج بانکه. یکم میخوام در مورد این بیشتر صحبت بکنی و اون که چقدر ما از این ظرفیت استفاده کردیم، یا بذار کنار این یه چیز دیگه هم بگم، اساسا ما میخواهیم استفاده بکنیم یا نه، به خاطر اینکه همونطوری که میدونی حداقل در سطح رسانه‌ای، نمیدونم واقعا تو بدنه حاکمیت چقدر این نگاه نگاه غالبیه، توی سطح رسانه‌ای شما کم نیستن کسایی که معتقدن هر گونه توصیه‌ای و هر گونه تعاملی با نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی، مثل صندوق بین‌المللی پول باید متوقف بشه، اصلا اگر که اینا شما رو به سمت راست راهنمایی میکنن باید بپیچی به سمت چپ، به خاطر اینکه اینها، آره، چون اینها نهادهایی هستن که انگار هدف اصلیشون در واقع زمین زدنه کشور هاست و در واقع مندیت اصلیشون یا حالا ایده اصلیشون کمک به اون سیطره جهانی استکباره، حالا با همون تعابیری که به کار میره. میخوام ببینم نگاه علی ملکی به این موضوع چیه.
من نکته که میخوام ازش اشاره کنم این استش که باید اگه بخوام واقع نگر باشیم از این نوع ساده سازی های قطبی پرهیز کنیم. این ساده سازی های قطبی عمدتاً به درد فضاهای رسانه‌ای و تقابل های سیاسی میخوره و منم وجود گرایش های از هر دو قطب در عملیات و در تاریخچه بانک جهانی در کشور مختلف رو رد نمی کنم. و نه تنها من رد نمی کنم، خیلی از در حقیقت تحلیلگرای منتقد دنیا هم بارها بارها نحوه مداخلات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو در کشورهای مختلف مورد نقد و بررسی قرار دادن. اینم بگم که باز خیلی ها نمی دونند که تفاوت بنیادی بین بانک جهانی و نحوه حضورش تو کشورها با صندوق بین‌المللی پول وجود داره و اغلب اون انتقادات به صندوق بیشتر میخوره تا بانک. یه شاید تو پرانتز یه تفاوتش رو اینجا خیلی خلاصه بگم که حالا دوستان بدونن.
آره حتما.
بانک
آره.
جهانی یه بانک،
حتی علی ببخشید، حتی اینم بگو برامون علی جان، حتی یه کمی یه کوچولو هم در مورد خود صندوق بین‌المللی پول هم بگو تا بیشتر بتونیم بفهمیم.
آره حتما. اصلا به خاطر که مقایسه کنیم مجبوریم بگیم دیگه. بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول هدفش ثبات مالی بین‌المللی بوده، یعنی با این مأموریت ایجاد ثبات مالی بین‌المللی، به طوری که وقتی کشورها تراز پرداختشون به هم میریزه دچار شوک‌های اقتصادی میشن، یه منابع مالی نسبتاً بزرگی رو در یه دوره کوتاه مدتی بهشون تزریق بکنه و بعد اونا بتونن برگردن به شرایط اولیه و بعد موقع منابع پس بدن. این خیلی مثلا ساده شده میشه گفتش که دستور کار صندوقه. و خب صندوق برای اینکه این کارو بکنه میخواد اطمینان پیدا بکنه که اون کشوره وقتی که این پول بزرگو میگیره، یهویی مثلا 5 میلیارد دلار 20 میلیارد دلار میگیره، میتونه اینا رو باز پرداخت بکنه و بنابراین میاد شرایط پیچیده‌ایو میذاره برای اصلاحات اقتصادی تو اون کشورها. حالا اهم از اصلاحات نظام ارزیشون گرفته تا در حقیقت اصلاحات نظام تجاریشون گرفته تا در حقیقت نظامات مالیاتیشون، اینجور چیزا. و به همین دلیل مداخله‌گر واقعا محسوب میشه به این معنا، یعنی از زاویه کشوری که میخواد بره از IMF یه وام بگیره، بالاخره اون وقتی میاد یه لیستی از اصلاحاتو میذاره، یعنی داره در امور داخلی تو نوعی دخالت انجام میده که میگه آقا این شرایطو برآورده کن تا من به تو کمک کنم.
در ازای تسهیلات در ازای تسهیلاتی که میده دیگه.
دقیقاً در ازای تسهیلات نسبتاً زیادی که اینا رو میده. اما بانک جهانی برعکسه، و برعکس که حالا چرس کنم متفاوته. بانک جهانی سطح مداخلش پروژه است. پروژکت فایننس، تامین مالی پروژه است، نه تامین مالی در حقیقت منابع مالی برای کل دولت. بنابراین میاد میگه مثلا کشور پاکستان، من ارزیابی میکنم کشور پاکستان الان مشکل داره در مسیر توسعهش و مثلا من به جنبندی رسیدم که اصلی ترین مشکل توسعه پاکستان زیر ساخته یا نظام آموزشیشه یا نظام حمل و نقلشه یا آبشه یا یه ترکیبی از اینها، و بنابراین اون تحلیلش از موانع توسعه رو تبدیل میکنه به یه سری پروژه، اون پروژه ها رو تامین مالی میکنه و براش دیگه اصلاحات کلی اون کشور خیلی موضوعیت نداره. یعنی دنبال نمیکنه که حتما شما اگه تو اون حوزه هم شما کمک بخواید میکنه. مثلا اگه بهش بگی بیا به من کمک کن من نظام مالیاتیمو اصلاح بکنم بر اساس تجربه بقیه کشورها که این نظام مالیاتی بتونه از تولید پشتیبانی بکنه، فعالیت های غیر مولد رو مثلا کمتر بکنه، نمیگه نه. ولی خیلی پروژه های توسعه ایش رو مشروط به اون نمیکنه، چون پروژه هاش میگم از جنس عمدتاً زیر ساختن، مثلا عمدتاً پروژه های آب و برق و گاز و زیر ساخت و نمیدونم حمل و نقل و آموزش و سلامت و اینجور چیز هاست. مثلا میگم که آخر
محیط زیست چی؟
محیط زیست هم هست. محیط زیست هم به خصوص توی حدود دهه گذشته که بحث تحولات آب و هوایی زیاد شده، هم برای اصطلاحاً ادابتیشن، هم برای مقاومت سازی کشور رو در مقابل این به قول معروف تحولات آب و هوایی و آسیب‌هایی که میزنه، و هم برای جبران اون، حالا بعد از اگه هم مشکلی پیدا کردن، برای جبرانش در حقیقت تسهیلاتی میدیم. یه قایجه زلزله اومد یا سونومی اومد، خب من یه وام بازسازی به اون کشور میدم که بره خودش رو چیکار بکنه اسلام. بنابراین یه ذره ما کشورهایی که به مداخله حساسیم و اون ساورنتی اصطلاحاً یا استقلال و خودمختاری برامون مهمه، با بانک جهانی کار کردنمون راحت تره تا صندوق ملی پول به خاطر تفاوت ماهویشون و مأموریتشون با هم. ولی از تو ایران معمولا دوستانی که مخالفن و اینا میگن صندوق ملی پول و بانک جهانی، اینجوری همجوری در یک کاسهش میکنن و میگن.
اگه موافق باشی یک کمی مستاقی تر و مشخص تر در مورد ظرفیت هایی که توی بانک جهانی هستم چند تا سوال بپرسم. واقعا میخوام ببینم که ما حالا که با چند تا بحران خیلی جدی توی ایران روبرو هستیم، از بحران آب گرفته، محیط زیست، حتی مسئله فقر یا هدفمندی یارانه ها و قیمت انرژی، انگار خیلی مسئله داریم، مسئله هایی که برای تک تکشون واقعا کمک جدی نیاز داریم. و آیا حالا ما واقعا داریم از این ظرفیت های بانک جهانی استفاده میکنیم و نهادهایی مثل اون، یا اینکه نه نسبت به اونها بی تفاوتیم؟
واقعا اگه بخوام یه از منظر خودم یه قضاوت عادلانه بکنم، میتونم بگم که استفاده خیلی محدودی میکنیم. یعنی ظرفیت دانشی که تو این مجموعه وجود داره به مراتب بیشتر قابل استفاده است نسبت به اونی که ما الان استفاده میکنیم. استفاده ما واقعا صفر نیست، اینجوری نیست که اصلا کلا ارتباطاتمون قطع باشه. مثلا فرض کن
نه علی اجازه بده، به نظرم هم سوال من خیلی خوب نبود، خیلی صفر و یکی بود، هم جواب تو خیلی دیپلماتیک بود. بذار یه جور دیگه بپرسم که مشخص تر بشه. ما بحث آلودگی هوا، بحث آلودگی هوا یه چیزیه که واقعا سالهای ساله که ما درگیرشیم و انگار که هیچ اتاق فکری برایش نیست، هیچ بهبودی هم حاصل نمیشه و انگار قراره که باهاش بسازیم. و این مسئله که واقعا حل شده جاهای مختلف دنیا و تجربه های خیلی درجه یکی در واقع توی دنیا داریم. این به نظرم یه چیزیه که میتونه در قالب یه پروژه بریم به سمتش و انجامش بدیم. آیا همچین چیزی رو اصلا کاری در موردش کردیم یا نه؟ در مورد این میخوام چند تا مثال دیگه هم همینجور بزنم، همینجور با آلودگی هوا شروع کرد.
ببین من برای که بذار مستاقی صحبت کنیم که روشن باشه. آره. تو این رنج از نسبتاً بحران‌های بزرگی که ما داریم، آخرین کمکی که ما جدی گرفتیم بحث مربوط به صندوق‌های بازنشستگی بوده که یکی از اول بحرانمونه، حدود فکر کنم حدود 6 سال 7 سال پیش که یه تیمی در حقیقت از بانک جهانی اومدن و البته این دوباره از همون دوره‌هایی بود که خیلی انتقاد راجبش زیاده دیگه، یعنی همون دوستان منتقد که آقا شما دارید به مثلا چرا دارید به توصیه های بانک جهانی در این مقوله گوش میدین و اینا، در حالی که اصولا ببین اصولا نوع تعاملات اینجوری نیست که اونا یه چیزی بگن ما گوش کنیم. مثلا این یه جور توهین هم هست به ظرفیت کارشناسی خودمون، به خاطر اینکه ما اتفاقا تو خیلی از این موضوعات خودمون هم دست بالایی داریم، کارشناسای به شدت خبره‌ای داریم. ولی این مانع این نیستش که اگه تجربه بین‌المللی تو اصلاح وجود داره در 4 تا کشور اونم نبینی، ازش یاد نگیری و بعد اون کمک تو نکنه. اونا هم هیچ وقت نمیان، مدلشون اصلا اینجوری نیستش که الان بیان یه لیست بلند بالایی از اقدامات کورو بذارن جلو و امضا کنن بگن اینو برو انجام بده خدافظ شما. اصلا این دوباره میگم یه جور کاریکاتوری کردن روابط دیگه. ببین اون یه تیم مشاوری داره، کسایی که تجربه مشابه در کشور دیگر رو یا مطالعه کردن یا اصلا اجرا کردن. خیلی موقعا وقتی شما یه درخواستی میدی، اون میره آخرین متخصصی که تو دنیا وجود داره رو استخدام میکنه، میگه آقا من 3 نفر تو دنیا هستن که اینا بیشترین مطالعه و در حقیقت کار و تجربه رو مثلا صندوق بازنشستگی دارن، من اونو برای تو استخدام میکنم، این جزء مأموریت منه و اینو به عنوان مشاور تو در میارم. حالا اینا هم طبیعتاً مثل هر رابطه دیگه که شما وقتی میری پیش پزشک که نمیتونی به اون پزشک بگی آقا تو فقط به من تجویز کن، از منم هیچ سوالی نکن. خب میاد بالاخره میگه آقا این وضعیت مثلا صندوقاتون چجوریه، پایداری صندوقاتون چجوریه، منابع ورودیش، منابع خروجیش، عوام اینا رو تحلیل میکنه، حالا بعد مثلا به یه الگوی در حقیقت تحلیلی میرسه و معمولا جوینت پروژه تعریف میشه. یعنی اگر تعاملی بشه، خیلی موقعی که در سطح آموزش باقی میمونه، یعنی اونا میان
یه که میگی جوینت پروژه یعنی با داخل.
آره یعنی حد اینجوری بگم، حداقلش اگه دوره‌ها، اگه کمک‌های فنی حداقلی بشه، میشه معمولا این سری دوره‌های آموزشی کارگاهی. اون یه سری آدم برای شما میذارن، حالا یه آنلاین یا آفلاین، میان اینا رو آموزش میدن که آقا دنیا تجربه‌های اصلاح مثلا نظام بانکیش یا نظام مالیاتیش اینجوری بوده، اینم دستاورداش، اینم کشورهایی که توش موفق شدن یا حتی شکست خوردن، حالا دیگه خودت می‌خوای استفاده بکنی یا نکنی خودت بکن. بخواد خیلی پیشرفت عمل کنه میگه، و شما متقاضی البته باشی، یعنی نیاز به تقاضای فعال اون کشور داره، خودش باید به این جنبندی رسیده باشه، میگه خب باشه ما حاضرین اگر شما خودتون موافقین این ظرفیت کارشناسی در خدمت شما قرار بدیم، یک تیم مشترک تشکیل بشه از کارشناسای داخلی و خارجی، کارشناسای داخلی اشرافشون به وضعیت داخلی و قوانین و مقررات و نهادها بیشتره، اونام اشرافشون به احتمالاً تجربیات بین المللی، و با هم کار میکنن، هم تو مرحله تحلیل و هم تو مرحله پیشنهاد، به یه پیشنهادی میرسن و خب اینا معمولا در قالب یه سری گزارش ارائه میشه. باز اون گزارش در اختیار شما، شما میتونی اجراش بکنی، میتونی نکن، میتونی بگی که این کلن یک در حقیقت یه توطئه ای بوده علیه من، اومدن اینا رو به اصطلاح یه توصیه هایی کردن که کشور منو از بین ببرن. این دیگه به واقعا اشراف خودت برمیگرده. شما اگه واقعا یه کشور که ما اینجوری هستی، واقعا ما ظرفیت کارشناسی داخلیمون، من دارم میبینم بر صورت ظرفیت کارشناسی بقیه کشورام، خیلی بچه های مسلط و در حقیقت با تخصص بالایی تو این زمینه ها وجود دارن، اونا اینطور نیستش که کور به قول معروف عمل کنن و بردارن توصیه اینا رو همینجوری اجراش بکنن که. و اونا میگم اونها هم از این مرحله گذشتن که توصیه های خام اینجوری مطرح کنن. و بنابراین معمولا یه مدل، یه الگوی پویایی بین تعامل بین کشورها، بین اون تیم کارشناسی و کشور مبدأ شکل میگیره. حالا سوال
ما برای همین بس پروژه صندوق‌های بازنشستگی ما چیکار کردیم و چی گرفتیم از اونها؟
اینو من این آخرش تبدیل به همین یه سری گزارش تحلیلی و توصیه‌ای شده که بر صورت دست وزارت رفاه هست و دانشگاه مختلف داخلی خود ما، بچه های مختلف ما درگیر بودن، کمک کردن و اون اطلاعات رو فراهم کردن. ولی خب همون دورم از دورانیه که این عزیزانی که معمولا برچسب رو میزنن هنوزم بگردید شما یه سرچی بکنید، ببینید که همین تیمای کارشناسی داخلی ما که فارغ التحصیل خوب خودمون بودن، یکی از اتهاماتشون اینه که چرا تو اون کارها مثلا با بانک جهانی همکاری کرد. یعنی مثلا اینو به عنوان یه مثلا مسئله نامطلوبی تلقی کردن. و من میگم
و این همکاری تمام شده، حالا سوال من مشخصا اینه،
اون همکاری به صورت خاص تمام شده، همکاری های
و نتیجهش
در اجرا منظورته؟
آره میخوام ببینم که ما بالاخره یکی از این بحران ها رو میتونیم به سمت حل شدنش بریم، یا اینکه یه گزارشی تهیه شد برای
آره اینو واقعا من اطلاعاتم به روز نیست که تو مرحله اجرا اصلاحات صندوقای بازنشستگی داره به کجا میره، چون هم زمان از اون موقع خیلی گذشته، هم اتفاقات جدید زیاد افتاده، چند تا دولت عوض شده و اینها. من واقعا روی اصلاحات صندوق هایی که الان داره دنبال میشه خودم به روز نیستم، ولی من اینطوری میخوام بگم که یه مثال دیگه بزنم، بازار بدهی و در حقیقت انتشار اوراق بدهی دولت که الان خیلی کار رایجیه، شما میبینید که داره انجام میشه و تو مواقع مختلف، حالا کارکرد اقتصادی شما بهتر از من میدونید، من نمیخوام واردش بشم، به هر صورت نقدینگی دولت رو مدیریت میکنه، میتونه خیلی جهاز ضد تورمی عمل کنه و اینها. این که الان داره کار میکنه حاصل یه در حقیقت پروژه همین کمک فنی تکنیکال اسیستنت که حدود 10-15 سال پیش از بانک جهانی گرفته شده، خب ولی اونم نیومده اون اجرا کنه، که اون اومده طراحی مدل و اینکه تو دنیا تجارب دیگه چیکار میکنن رو اومده عرضه کرده، بعد یه تیم داخلی شکل گرفته، اومده اون رو بومیش کرده، با شرایط و قوانین داخلی کشور در حقیقت تطبیق داده، شروع کرده به اجرا. تازه همون پروژه در حقیقت انتشار اوراق سال به سال بهبود پیدا کرده و ایراداتش رفع شده. یعنی همین شاید دو سال و نیم پیش بود که مثلا ما داشتیم روی این پروژه هم کار میکردیم، اینا مثلا توی انتشار اوراق کوتاه مدت دیگه تقریبا حرفه‌ای شده بودن، ولی مسئله استراتژی مید ترمش و میان مدتش رو سوال داشتن که خب ما مثلا تو میان مدت مثلا بین 2 تا 5 سال چجوری مسئله انتشار اوراق مدیریت کنیم. دوره پروژه‌ای برای در حقیقت راهبرد میان مدت اوراق منتشر شد. ببینید یه من اینجوری میتونم بگم که یه در حقیقت یه کامیونیتی علمی تو اون حوزه تخصصی در دنیا وجود داره. بانک جهانی کمک میکنه شما به اون کامیونیتی و به اون جامعه علمی وصل بشی و از ظرفیت اون استفاده کنی. حالا دیگه بسته به ظرفیت جذب خودت، من میخوام بگم که تو این داستانا معمولا ما مسئله اصلیمونه که ما چقدر ظرفیت جذب خودمون داریم و طبیعتا نگاه انتقادی هم باید داشته باشیم. کسی نگفته که هرچی اونا گفتن سمعن و طاعتن بیا اجرا بکن و ببر جلو. و این به نظرم استفاده هوشمندانه است از اون نالج بانکی که اسمشو گفتیم. یعنی اون یه ظرفیت دانشی در دسترس تو گذاشته، دیگه خودت میدونی که چقدر از این استفاده در حقیقت هوشمندانه و به موقع بکنی و تجربیات بقیه کشورها رو هم موقعی که میخوای اصلاحی بکنی در نظر بگیری یا نه به سعی و خطای خودت ادامه بدی. بالاخره اینم یه حوزه تخصصیه، شما اینو تطبیقش بده توی حوزه‌های مثلا پزشکی. مثلا این میمونه که یه بیماری حالا کشف شده تو کشور، به جای اینکه برید بالاخره آخرین کتابا و تجربه تخصصی بقیه کشور رو ببینید، بگی من از همون اول خودم درمانو شروع میکنم، انگار نه انگار که این تو کشورهای دیگه هم هست. بله ما حتما تو حوزه علوم اجتماعی و نهادهای اقتصادی اجتماعی نیاز به تطابق بیشتری داریم، یعنی یونیورسالیتی یا جهان شمولی که تو سایر علوم تا حدی وجود داره. شما اگه یه شیوه درمانی بیماری مثلا فرض کن که خاصی رو در یه بخش دیگه دنیا مثل همین کووید 19 اون واکسنی که اونجا کار میکنه اینجا هم کار میکنه، در آخر اون شما فرمولش رو میاری اینجا کار میکنه. ما متوجه این هستیم که در حوزه نهادهای اقتصادی اجتماعی این انتقال این شکلی نیست، خب ولی این به این معنی نیست که از درس آموخته های اینا هیچ استفاده ای نمیشه کرد. اون به ظرفیت داخلی تو بستگی داره و من فکر میکنم ما الان تو این مقوله تو این استفاده از این ظرفیت دانشی واقعا محدودیت های خودمون بیشتر از موانع اوناست، نه که اونا موانعی نمیذارن. اونا هم بالاخره وقتی کارشناساشون میخوان بیان فرض کن که تعامل کنن میگن آقا اگه پروژه راجع به ایرانه بذار مجازی باشه راحت تر تو سفر کنی، به خاطر همین مسائلی که خودمون میدونیم که خیلیش هم واقعا مبنایی نداره. واقعیت رو باید عرض کرد، من نمیخوام از اون در حقیقت چیز کنم، ولی اینطور نیستش که الان شما تقاضا بدی و اونا بگن که نه ما اصلا چون شما تحریمین مثلا نمیایم به شما کمک کنیم. اینجوری نیست واقعا،
اصلا ظرفیت محدودی داریم برای استفاده از این خدمات.
یه مدلی داره که مثلا در هر سالی تو 3-4 تا حوزه اینا به قول معروف سهمیه‌ای میبینن برای هر کشوری که البته تقاضا باید اون کشور انجام بده، بعد که تقاضا رو انجام میده اینا چون همه کشورها متقاضی استفاده هستن میاد ظرفیت‌های خودشون هم در نظر میگیرن یه اولویت بندی میکنن. مثلا میگی که ما امسال میخوایم در هوشمندسازی نظام مالیاتی اصلاح یارانه‌های انرژی مثلا فرض کنید که استراتژی میان مدت انتشار اوراق قرضه، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و مثلا فرض کنید که طراحی بازار کربن. اینا که مثال میزنم واقعا مثالای روزه که هم خودمون داریم بحث میکنیم هم کشور. من نیازمند تکنیکال اسیستنت، اون میره بررسی میکنه میگه ببین مثلا یکی دو تاشو من تخصصشو ندارم، یکی دو تاشو تخصصشو دارم ولی تیمام تا 2 سال دیگه درگیرن چون کشورهای تقاضا دادن، ولی مثلا از این 6 تا موضوعی که تو خواستی 3 تاشو من امسال میتونم به شما کمک بکنم اگه میخوای دیگه. بعد بر اساس این موقع یه فرآیندی تعریف میشه، چارچوبی تعریف میشه که معمولا 2-3 تا جلسه کارشناسیه که اونها در قالب سوال و جواب یه اطلاعات اجمالی اولیه به دست میارن، بعد پروپوزال میدن که آقا ما اگه حالا بخوایم بیایم کمک کنیم تو این مسیر، این کار مثلا 1 سال طول میکشه، این همکاری ها باید بین دو طرف وجود داشته باشه. ما عمده اولا که ما تقاضامون واقعا خیلی کمه، یعنی به دلایل مختلف
بگو یکم این دلایلو.
یکیش خیلی ساده
میگم که ببین ما خدا رو شکر توی مسئله که کم نداریم، که بب. مسئله مرتبط با این موضوع که میتونیم کمک بگیریم که کم نداریم و خیلی هاشم از سطح مسئله فراتر رفته. از اون طرف هم اینجور که دارم میشنوم ظرفیت خوبی اون طرف هست و یه جورایی یه بخش زیادش رو پولش هم دادی، یعنی ظرفیته
از همون منابع خودمونه،
امکانش هست،
منابع خودمونه واقعا.
مسئله چیه؟ آره مانع چیه که از اون استفاده نمی کنی؟
واقعیتش به نظرم یه موانع تیپیکال داخلی عملا تو حوزه بین‌المللی تقویت میشه. شما اگه از خودت سوال کنی که مثلا ما مگه نمیدونیم بحران آب یا بحران انرژی داریم، چرا از ظرفیت‌های تخصصی دانشگاه‌های خودمون و مرکز تحقیقات خودمون درست استفاده نمی‌کنیم؟ یعنی شما مثلا وزارتخونه‌های مربوطه یا دستگاه‌های کارشناسی مربوطه هم بری می‌بینی که اون
علی من برای این پاسخ دارم، حداقل پاسخ اولیه دارم، و اونم این که احتمالاً انگیزه‌ای در واقع انگیزه بالادستی وجود نداره که اون ظرفیت‌ها در واقع استفاده بشه.
خب حالا من هم می‌خوام بگم که به نحو اولا تقویت شده شون استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی علاوه بر این داستانا یه سری دردسرای دیگه‌ای هم داره دیگه. اولاً که بالاخره شما باید یه کارشناسی داشته باشی، زبان بین‌المللی بلد باشن، بتونن تعامل کنن و بعد متقاضی استفاده از اینا باشن. من مرتب مثلا مکاتب
و کم داریم همچین کارشناسایی رو،
حداقل تو دستگاه های اجرایی کم داریم. یعنی من مرتب مکاتبه میکنم از کانال طبیعتا وزارت اقتصاد، وزارت اقتصاد هم میفرسته برای دستگاه های دیگه، مثلا برای وزارت نیرو، آیا شما توی مسئله فرض کنید که نظام حرکت به سمت انرژی تجدیدپذیر نیازی به کمک فنی دارید یا ندارید؟ خود وزارت اقتصاد یا مثلا سازمان‌های تابع وزارت اقتصاد، مثلا مالیات یا جاهای دیگه مکاتبه می‌کنیم، معمولا خیلی پاسخ کم میاد، خیلی محدود کن. که مثلا ما دوست داریم تو این زمینه مثلا از ظرفیت بین‌المللی استفاده بکنیم. بعدم که خب چون نیازمند یک جور تعامل پایداره، متأسفانه نرخ تغییرات داخلی ما خیلی زیاده. من خودم الان حدود یه سال و 4-5 ماهه که دارم کار می‌کنم، ما فقط خب 3 وزیر اقتصاد عوض کردیم تو این مدت و خب نهایتا این تقاضا رو باید دستگاه اجرایی وزارت اقتصاد اینجا بده. وزیر اقتصاد که عوض شد، اون حالا وزیر اقتصاد نقطه کانونی تماسه دیگه، اون وزارتخونه های متقاضی دیگه هم چون مثلا ممکنه وزارت بهداشت باشه، ممکنه وزارت آموزش پرورش باشه، اونا هم اگه بخوان تغییر کنن و اینا با هم بخوان تطبیق پیدا کنن و بعد این یه تقاضای منتقل بشه و بعد اون تایید بشه و برگرده، این تغییرات مکرر سلیقه ها رو عوض میکنه. من مثلا بعضی از اصطلاحاً تی ای بهش خودم میگم، یه زبان داخلی تکنیکال اسیستنت هایی که الان دارم تسهیلگری میکنم و حالا یک دو تاشو استفاده کردم دستگاه داخلی ما، چیزایی که تقاضاهاش برمیگرده به دو قبل از دوران من، یعنی مثلا 2.5-3 پیش تقاضا رفته الان فعال شده. ولی من چی حرف من چیه؟ من میگم ما این به قول معروف پایپلاین و اصطلاحا این مسیر رو باید پر نگه داریم، پر نگه داریم. ما ببینیم که ما این همه نیاز داریم، همه اینا رو در حقیقت اولویت بندی بکنیم، یه تعدادش همیشه تقاضا داشته باشیم و بعد همه اینا رو هم استفاده کنیم. بعدم میگم هیچ وحی منزلی وجود نداره که شما اولا هر داده‌ای داری به اینا بدی، شما میتونی خیلی گزینشی داده بدی. یه مشکل ما اینه که ما معمولا دستگاه‌های امنیتیمون به درستی حساسیت امنیتی دارن، ولی به نظر من به شیوه بعدی محدودیت رو تقریبا کامل رو انتقال اطلاعات اعمال میکنن. در که من معتقدم که باید گزینشی عمل کرد، شما باید ببینید چه داده‌ای واقعا داده حساسیه که میشه ازش استفاده کرد. من واقعیت است از من بخوای، من هیچ احتمال جاسوسی، احتمال سوء استفاده اینا از اطلاعات کشور رو رد اصلا نمیکنم توسط دستگاه‌های بین‌المللی. بالاخره اینا پایگاه قدرت‌های کشورهای دیگه هم تو اونا رفت آمد میکنن. اصلا آدمی نیستم که من واقعا به اینا خوشبین باشم، اینطور نیستش. من واقع نگرم تو این زمینه، سعی میکنم واقع نگر باشم. ولی از اون طرف هم دارم میگم که آقا مثل داستان تبادل اقتصادیه، آیا الان این همه توی دوران جنگ 12 روزه ما متوجه شدیم که پهباد وارد کشور شده، چارش اینه که کل مرزهای کشور رو ببندیم، تبادل تجاری کشور رو با دیگران محدود کنیم؟ نه، چارش اینه که دقتمون رو در گزینش و در حقیقت در نقل و انتقالات تجاری ببریم بالا. اطلاعاتم همینه، یعنی اینکه اونها سوء استفاده میکنن که شکی نیست، اونها باید بکنن، اونها تا اونجایی که ممکنه از اطلاعات ما استفاده میکنن سوء استفاده میکنن. الان هم که دیگه با وجود این به هر صورت دستگاه های ارتباطی و هوش مصنوعی اینا دیگه واقعا خیلی خیلی پیچیده تر شده استفاده از اطلاعات کشورها، شکی در این نیست. ولی با این وجود این نباید مانع این باشه که ما تبادلات علمی و دانشیمون به سمت صفر میل کنه با دنیا، اونم ما رو محدود میکنه از در حقیقت تجربیات. بله، ما همیشه راه حل ساده اینه که هیچ کاری نکنیم. ما باید یه ذره راه حل‌های پیچیده‌تر رو در نظر بگیریم. راه حل پیچیده‌تر چیه؟ راه حل پیچیده‌تر اینه که در هر پروژه‌ای، در هر نیاز تخصصی، عزیزان و بزرگواران امنیتی کشور بیان بشینن کنار کارشناسای اقتصادی کشور با همدیگه
لازمش اینه که تخصصش هم داشته باشه.
بله، اونام باید وارد شن. حتما موضوع میان رشته‌ایه و دارنم، یعنی ورودم کردم، بالاخره همه دستگاه امنیتی تخصصهای اقتصادی هم دارن و بعد با هم دیگه به این جنبندی برسن که آقا ما تو کدوم پروژه تا چه حدی از جزئیات اطلاعاتی رو خوبه بدیم و کدومو ندیم. این کارو نمی‌کنیم ما متاسفانه، یعنی ما هنوز سطح بلوغ تعاملات بین‌المللیمون تو این مسئله به اینجا نرسیده که بتونیم این تفکیک ها رو انجام بدیم و بنابراین چون سخته، چون پیچیده است، چون نیازمند گذاشتن زمانه، میگیم ولش کن اصلا، یا اونا هر حرفی دارن بیان به ما بزنن، ما خودمون میدونیم چی کار کنیم، ما هیچ دادهی مثلا ندیم. و خب اونم میشه دقیقا میشه مدل دکتری که میری میگه آقا من درد دارم کمکم کن، میگه خب بگو کجا درد میکنه، میگه من درد دارم، من نمیگم کجام درد میکنه، میگه خب میذاری مثلا تب تو بگیر اندازه بگیرم، میگه نه من اجازه، چون این اطلاعات تب من اطلاعات مثلا سریه، میگه خب من دیگه چه کمکی به تو بکنم، من یعنی در هیچ اطلاعاتی اگر واقعا وجود نداشته باشه طبیعتا کمکی هم نمیشه کرد. این ظرافت مرز بین این داستان که چجوری از ظرفیت های بین‌المللی استفاده کنیم ولی همزمان داده های حساس کشورم به هر صورت اونجایی که میشه ازش حفاظت بکنیم، اینو ما باید تمرین کنیم، یاد بگیریم، باید ظرفیتش رو در درون کشور به وجود بیاریم که از یه طرف از این ظرفیت محروم نشیم، از اون طرف هم حساسیت های امنیتی لحاظ بشه. همیشه کار خوب کار سختیه، هیچ وقت نیستش که کار خوب کار راحتی باشه و اینو من از همینجا به قول معروف از همین تریبون از دوستان میخوام که واقعا کمک کنن تو این زمینه، وگرنه ما خودمون رو تحریم کردیم، خودمون رو محروم کردیم و اینطور نیستش که دیگران ضرر بکنن. به نظرم آخرش ضرر اصلی رو خودمون میکنیم.
من از صحبتت میفهمم خود شما هم یعنی موقعیت شغلیت این ظرفیت رو داره که اینیشییت بکنی یه سری ایده ها رو و برای ایران. میخوام ببینم که توی اون لیستی که احتمالاً داری و اولویت هایی که داری، حالا چه پروژه هایی مد نظرته و سراغ چه بحران هایی تمایل داری که بری یا توی برنامه‌ت که بری، کدوم یکی از مسائل ایران یا بحران هایی که فعلا باش درگیر اقتصاد ایران؟
خدمت شما عرض شد که حالا واقعا لیست طولانیه به خاطر اینکه مسائل کشور متعدد و زیاده. من طبیعتا
ولی یه جا اولویت بندی باید داشته باشی شما، یا حداقل خود شما یه گرایش باید داشته باشی.
من اتفاقا نگاه همین بود که از موضوعاتی شروع کنیم که جنبه حساسیت های اطلاعاتیش حداقل و منافع توصیهیش قابل توجهه، یعنی اگه بخواد آدم یه جور، شاید یه جور اعتمادسازی متقابل هم میخواد دیگه که آدم راحت تر به کار بکنه. برای همین مثلا پیشنهادی که داده بودم، یکی از پیشنهادی که البته این همه تو مسیرن دیگه، همه داره راجبش بررسی میشه و حالا دستگاه های مختلف هم باید راجبش نظر بدن، یه بحثش روی بحث در حقیقت روش مقابله با در حقیقت تحولات آب و هواییه. یعنی ما الان به هر صورت مسئله گرد و غبار و مسئله خشکی و مسئله کم آبی اینا در کنار هم دیگه، یعنی مسئله ای که آب اقلیم ایران با این وضعیت که خب اصولا ما تو منطقه خشک بودیم، بعد تغییر تحولات جدیدم اضافه کرده، این جنبه اقتصادیش بیشتر. یعنی اولا چون یه کاریو شروع کرده بانک جهانی برای همه کشورها این کارو میکنه و اون نستش که بیاد کشورها رو از این منظر یه جور ارزیابی بکنه. مثلا قبلا کشورها رو از منظر فقر ارزیابی میکرد، الان بانک جهانی این کارو میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اثر اقتصادی تغییرات آب و هوایی الان دیگه خیلی حیاتی شده. یعنی ما کشورهایی رو داریم که تحت تاثیر یه سونومی، یه زلزله، یه مثلا سیل در سال مثلا 3% از جی دی پی شون از بین میره. چیز کمی نیست. این جزیره هایی که کشورهای که جزیره این مثل اندونزی و مثلا این جزایر کوچیک و اینا، یعنی با یه سونومی 3% از جی دی پی از بین میره. یعنی خیلی چیز حجم خسارت نسبت به سایز اقتصاد خیلی بالاست. برای اینکه الان بانک جهانی اینو یه چیز کرده، یه گزارش در حقیقت رویه مند کرده برای همه کشورهایی که بخوان این کارو انجام بده که ارزیابی کنه، بگه اولا شما بزرگترین نقاط آسیب پذیریت از زاویه محیط زیست کجا هاست و چه تبعات اقتصادی برات داره به لحاظ درآمد سرانه، اثرش روی جی دی پی، اثرش روی اشتغال و آثاری که به لحاظ حالا سلامت و اینجور چیزا میذاره، یک. و دو، حالا پیشنهادی که مثلا میشه کرد برای نوع سرمایه گذاری هایی که بتونه این آثار و تبعات رو حداقل بکنه و به شماش مقابله کنه. اتفاقا به مفهوم اقتصاد مقاومتی که ما رهبری هم به کار میبردن خیلی نزدیکه. یعنی بعضیا به غلط اون اوائل میگفتن که بابا این مثلا مفهوم تو کجای مثلا ادبیات اقتصادی اومده، که غلطی. این نوع نگاه این که انگار هر کی دیگران گفتن درست، هر چی ما خودمون بگیم اشتباهه، این غلطه واقعا. بعد اتفاقا بعد از این داستانه 4-5 سال اخیر که خیلی زیاد شد، این داستان رزیلینسی با ادبیات خودش خیلی توسعه پیدا کرد. یعنی تحت تاثیر یکی این، دوم بحث کووید، این دوتا که اومد، اصلا اومدن گفتن که آقا اقتصادا واقعا باید رزیلینت بشن، تاباور بشن، حالا به این معنی که اولا در مقابل این شوک ها بتونن، انواع شوک های محیط زیستی و اقتصادی رو بتونن مقاومت کنن، اگرم برخورد شد بشون این شوک ها بتونن بازیابی کنن خودشون رو، ریکاوری داشته باشن. و خب این مثلا یکی از حوزه‌ای که من به صدا دارم دنبال میکنم.
غیر از این
به دنبال این داستان بحث کاهش آلاینده هاست که اصطلاحاً بازار کربن، یکی از اون حوزه‌ای که من به نظرم ما به شدت ازش غافلیم، به سرعت داره، درست حالا الان ترامپ مخالف اینه، حالا دو سه سال به تعویق میفته به نظرم، ولی اصلش اجتناب ناپذیر. یعنی همه کشورها به سرعت دارن میرن به سمت اینکه آلاینده ها رو کم کنن، استانداردهای آلاینده به شدت روی تجارت جهانی داره اعمال میشه، اروپا شروع کرده این اعمال کردن، و کالاهایی که شما تولید میکنید اصلا دیگه پتانسیل صادراتش از دست میده. فولادی که ما داریم تولید میکنیم، اگر حجم آلایندگی در فرایند تولیدش زیاد باشه از ما نمیخرن، و این عملا داره تامین پیدا میکنه در اغلب. و همین دیگه، حالا بازار کربن و اینا داستان خودشو داره، نمیخوام وارد بحث تخصصیش بشم. این یه حوزه‌ای که ما در حقیقت دنبال کردیم. بانک توسعه‌ای، یعنی بانکداری توسعه‌ای، این در حقیقت دیولپمنت بانکینگ، که خب خود بانک جهانی در حقیقت یه جور چیزشه دیگه، یه الگوی 80 ساله بانکداری توسعه‌ایه با همه فراز و نشیب‌هایی که داشته، چون الان در دستور کار برنامه هفتم هم هست، ما یه مصوبه مجلس هم هست که ایران یه نشنال دیولپمنت بانک یا یه بانک ملی توسعه‌ای داشته باشه. این از اوضاعی هستش که من پیشنهاد دادم که در حقیقت ما از تجربه بانکداری توسعه‌ای بین‌المللی و ملی سایر کشورها، چون بقیه کشورها هم داره، مثلا برزیل یه بانک توسعه ملی داره، خیلی شناخته شده است دیگه و خیلی هم موفق تلقی میشه، خیلی از کشورها دارن، به جز حالا اون کشورهایی که اصطلاحاً فاندای ملی دارن، ولز فاند، ساورین فاند، اینا دارن که اونا فاند بیشتر ولث منیجمنت، اسست منیجمنت انجام میدن، لزوما کار توسعه نمیکنن. ما یه سری کشورها داریم که نهاد مالی توسعه ای دارن، و خب ما نهاد مالی توسعه ایمون که سازمان برنامه بوده میدونید دیگه، از کارایی افتاده به خاطر که منابع دولتیمون و درآمدهای نفتیمون کاهش پیدا کرده، جایگزینی براش نداریم الان، به همین دلیل خیلی سرمایه‌گذاری زیرساختی تو کشور اومده پایین، و این خیلی تهدید خطرناک بلند مدت. همین که میگیم تشکیل نرخ تشکیل سرمایه ثابت بعضا منفی شده، ما حتما باید یه ابزار توسعه‌ای که بتونه اینو برگردونه توسعه بدیم. یکی از دوباره پیشنهادایی بودی که مطرح شده رو بحث در حقیقت اصلاحات یارانه انرژی. یه مرکز خیلی پیشرفته ای داره که همین که گفتم، یعنی همه ریفورمای یارانه های انرژی، اصلاحات یارانه انرژی رو در دنیا هم مطالعه میکنه، هم داتاش بروز میکنه بانک جهانی. و من هم به دوستان پیشنهاد دادم الان به هر صورت دستور کار دولته که اگر میخواد همزمان که داره مثلا فرض کنید کمی بحث باز تخصیص یارانه انرژی، ایجاد کارت اعتباری، همین کارتی که من خودم هم وقتی ایران بودم دنبال میکردم دیگه، تو حوزه بنزین و اینا میخواین انجام شه، خب بقیه کشورام اینو انجام دادن، میشه مطالعه رو گرفت استفاده کرد و در حقیقت در تاریخ این باز از حوزه هایی که من خدمت شما عرض شد که پیشنهادش دادم. ولی یه حالت میدونیم مهدی جان، یه حالت پویا داره، یعنی اینطور نیست که مثلا ما لیستو ببندیم و ثابتش بکنیم. این مجموعه عناوینی بود که شاید توی مثلا یه سال گذشته بیشتر شاید خود من دنبال کردم در رفت آمد بین دستگاه تخصصیش وزارت اقتصاد تا نهایتاً به جنبندی برسه و در حقیقت اگر مجموعه کشور به این جنبندی رسید که خب خوبه تو این زمینه ما استفاده بکنیم تقاضا رو بدیم. حالا عرض کردم یه حدود و سغورش و عمقش و میزان تعاملی که دوتا تیم با هم بکنن دیگه بستگی داره به تعریفی که از پروژه انجام میشه.
من میخوام یکم موضوع رو عوض بکنم، ولی قبلش بذار یه سوال خیلی کوتاه هم تو همین در واقع برای جنبندی بپرسم. اینجا میتونی یه ارزیابی کلی از عمل کرده نماینده های پیشین ایران هم داشته باشی که چه دوره هایی خوب بودیم؟ حالا اگه دوست داشتی اسم ببر، دوست نداشتی اسم نبر، ولی میخوام ببینم که توی این 40 سال 45 سال گذشته ما چی کار میکردیم توی این تعاملاتم.
واقعا این از سوالای سخته به معنی که صلاحیتش هم خیلی ندارم، چون متاسفانه از اشکالات دفتر و البته شاید اشکال خود بانک جهانی هم باشه، ولی ما در وزارت اقتصادم مستندات درستی نداریم از اینکه در حقیقت شما بتونی توی مجموعی از اسناد بگی که توی مثلا این 40 سال فرض کنیم ما حدودا 7-8 نماینده داشتیم، بعضیاشون خیلی طولانی بودن مثلا 7 سال 8 سال 10 سال، بعضیشون هم کوتاه بودن مثلا در حد 2 سال، هر کدوم یه گزارش عمل کردی داده باشن که مثلا ما این اقدامات رو انجام دادیم و مثلا به اینجاها رسیدیم و حالا بعد مثلا نماینده بعدی اینا رو دنبال کرده باشه. ما فقط یه دونه گزارش اینجوری دادیم که من واقعا جا داره تشکر کنم، دکتر فرهاد نیلی که از فکر میکنم سال حدود 92 تا 96 اگه اشتباه نکنم تو این بازه نماینده بوده، این رو مکتوب کرده و من به تأسی از ایشونم خودم سعی کردم که این کار رو بکنم، یعنی وقتی گزارششون رو خوندم و قبل از رفتن استفاده کردم، سعی کردم که حالا کاری که الان دارم میکنم مستند کنم که بعد دیگه حالا انشالله پایان دوره در قالب یه گزارش عمل کردی به وزارت خونه داده بشه. ولی خب این یه سنت حسنه ایه که ما کمتر بهش عادت داریم، نه در این موقعیت کلن، یعنی ما شما در موقعیت های مدیریتی داخل کشورم کمتر اینو میبینی که یه گزارش مستندی یه مدیری از عمل کرده خودش منتشر کنه، بعد حالا یه نهاد مستقل تری هم بیاد اینو ارزیابی کنه بگی آقا این حرفایی که این بابا زد که من انجام دادم حالا واقعا هم انجام داده بود یا نه، نتایجی هم که نوشته گرفته بودم واقعا گرفته بود یا نه. چون واقعا همچین رویه وجود نداره، یه سری شنیده است دیگه، فقط یه سری شنیده است فلانی در فلان دوره مثلا خوب عمل کرد، چرا؟ چون تونست یه دونه وام بگیره.
بسیار خب، ببین علی جان یه حالا توقفی بکنیم، ما تقریبا بحثمون 1 ساعت و 10 دقیقه‌ای شده که به نظرم همون یه اپیزود 1 ساعت و ربع از توش در میاد که به نظرم بد نیست. میتونیم یه موضوع جدیدی رو هم اگر که شما بخواید، مثلا همین موضوعی که گفتی خیلی موضوع جذابیه، تله چیز میتونیم در مورد اونم یه چند دقیقه یه 20 دقیقه نیم ساعت هر چیزی که شما صلاح بدونید در موردش صحبت کنیم.
خوبه، من در حد یه ربع میتونم ادامه بدم اگر فکر میکنی که تو همین اپیزود میگنجه، چون بیشتر هم بشه دیگه فکر کنم برای این اپیزود طولانی
آره،
میشه.
آره
یه ربع میتونیم راجع به این مقوله و حالا کارهایی که احتمالاً بانک داره میکنه یا ما میتونیم بکنیم صحبت کنیم، و اگه شما روی زمینه خاصش فکر میکردیم من تاکید کنم بهتره بگید. صورت مسئله رو که عرض کردم، ببینید صورت مسئله اینه که مستقل از محدودیت هایی که ما به شکل خاص باش مواجهیم، مثل تحریم و اینا که حالا سر جاش میتونیم صحبت کنیم، شکی نیست که سایش بر سر اقتصاد ایران مضرات زیادی داشته. مقوله این که کشوری با قد و قواره درآمد سرانه ایران یه ذره بالاتر یه ذره پایینتر تو این نقطه تو درآمد سرانه متوقف بشه یه بیماری فراگیره، نه یه بیماری استثنایی. ما حادترشو داریم، اینجوری باید گفت، ما حادترشو دوچارشیم به خاطر که عوارضی که بیشتر بر اقتصاد ما بار شده. ولی کشورهایی که هیچ مشکلی با نمیدونم هژمون جهانی ندارن، با دنیا احتمالاً از نوع تنش‌هایی که ما داشتیم هم نداشتن، البته من خودم مقابل به این نیستم که ما تنش داشتیم، ما همه تلاشمون رو کردیم برای اینکه کار خودمون رو بکنیم، ولی حالا چون بعضیا خیلی تا این بحث میشن میگن بریم تنش زدایی کنیم، میگه خب ما تنش ایجاد نکردیم که بزدایی، ما که وسط مذاکره بودیم، ما که رفتیم برجام و امضا کردیم، ما هر کاری میتونستیم با حسن نیت واقعا مسئولین کشور انجام دادن، ولی خب چارچوب نظام روابط جهانی در قبال کشوری با موقعیت ژئوپلیتیک ایران فعلا اینه. الان نمیخوام وارد شم، خیلی بحث
شما حرفت اینه که کشورهای زیادی هستن که ولو درگیر تحریم، در واقع مسائلی مثل تحریم و جنگ و اینها نیستن، ولی توی اون تله درآمد در واقع میانه افت در واقع گیر کردن و یه پروژه بزرگ و جدیه در بانک جهانی. میتونی عواملی که حالا اونجا لیست شده، حالا توجه به محدودیت وقتمون هم، به چند تا از موارد جدی که میتونه توضیح بده این مسئله رو اشاره کنی؟
بله حتما. ببین البته خیلی بحث تئوریکش متوله و به نظرم توی مراحل اولیه است، به این معنا که یه تئوری قانع کننده که توضیح یکتایی هم بتونه بده وجودم نداره، خیلی حالا بحث داره راجبش میشه، ولی اونی که خلاصش در گزارش توسعه جهانی World Development Report 2024 منتشر شده، یعنی 2024 بانک جهانی گزارش اصلا توسعه جهانی رو به این موضوع اختصاص داد، این هستش که کشورها در گام‌های اولیه روی بحث منابع طبیعی بر اساس رشدی معمولا میکنن، اگه منابع طبیعی داشته باشن، اگه منابع طبیعی هم نکنن، با استقرار یه سری قابلیت‌های تولیدی اقتصادشون شروع میکنه فعالیت و یه سری کالاها و خدمات نسبتاً ساده‌ای رو تولید میکنن و توزیع میکنن. حالا اگه قابلیت صادراتی هم داشته باشن طبیعتاً اینو سعی میکنن به یه سری کشورهای دیگه صادر بکنن و از مازاد ارزش استفاده کنن و بعد تجهیزات وارد کنن و توسعه صنعتی اتفاق بیفته. توسعه صنعتی عملاً استقرار یه سری کارخانجات با قابلیت تولید یه سری کالاهای عمدتاً ساده، معمولاً از مونتاژ شروع میشه. حالا ممکنه بعضی از کشورها بتونن یه خورده قابلیت‌های تولیدی خودشون افزایش بدن و یه ذره کالاهای پیچیده هم تولید کنن. مسئله اصلی که ببین در حقیقت بانک جهانی میگه مرحله اول اینوستمنت، بعد اصطلاحاً اینفیوژن. حالا اینفیوژن به این معنا که شما به اتکای یه سری تجهیزات و استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژیک بین‌المللی میای یه سری چیزا رو تولید می‌کنی. چرا اینا متوقف میشن؟ به خاطر اینکه عملاً مسئله بهره‌وری متوقف میشه. افزایش بهره‌وری دیگه تو ساختار صنعتی اینا اتفاق نمی‌افته.
به سقفی از بهره‌وری می‌خورن زارن.
بله به سقف بهره‌وری می‌خورن. سقف بهره‌وری رو با چی میشه شکافت و چرا کشورهای پیشرفته صنعتی در حقیقت از این سقف بهره‌وری عبور می‌کنن؟ با نوآوری. یعنی ورود مرحله تولید به مرحله نوآوری اون چیزی هستش که اینا درش متوقف میشن. چرا متوقف میشن؟ بحث این هستش که ساختار نهادی پشتیبان تولید با ساختار نهادی پشتیبان نوآوری به کلی متفاوته و اینا نمیتونن این تغییر نهادی رو در خودشون به وجود بیارن. مثلا نظام بانکداری متعارف دنیا تولید میفهمه، شما یه اف اس برمیداری میبری میگی میخوام کارخونه رو بیارم اینو تولید کنم انقدر میفروشم، میگه باشه انقدر بهت وام میدم برو جلو. به معنی که بهش بگی میخوام 4 تا مدل جدید مثلا از یه چیزی بیارم که توش نوآوری وجود داره، بازارش ناشناخته است، اینا نظام مالی نمیتونه این کارو چیکار کنه، پشتیبانی کنه. استاندارداشو نمیتونه نظام استاندارد گذاری در حقیقت اون کشورها بیاد وریفای بکنه. برای همین الالعبد کشورهایی که نتونن وارد مرحله نوآوری بشن، حالا از نوآوری های تدریجی تا نوآوری های بنیادی تر میخورن به سقف بهره‌وری و این داستان اتفاق میفته. این توضیح اصلی هستش که حالا توی گزارش اومده و بعد حالا اینا میان میگن که الان فرصت هایی که وجود داره برای اینکه بتونی شما نهادها تو بازنگری درش بکنی و این چرخه رو بالاخره از بعضی از رشته های صنعتی عوض کنی چی هست و اونجا مفصل حالا بحث میکنن. معتقدن که دوتا فرصت فناورانه این امکان رو فراهم میاره که رشد بهره‌وری رو موج جدیدش سوارشن کشورها، مشهور برای این که حداقل قابلیت هایی رو داشته باشن. یکی بحث تحول دیجیتال، تحول دیجیتال یه موج افزایش بهره‌وری در همه صنایع ایجاد میکنه، فقط شما باید امکان استفاده از این موج رو داشته باشید، مثلا موج دات کام یا اینترنت که توی امواج تکنولوژیک قبلی بود. یکی هم بحث انرژی ترانزیشنه، چون همه کشورها مسئله انرژی دارن پیدا میکنن، انتقال از سوختهای فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر در حقیقت حوزه‌ای هستش که میتونه همزمان به افزایش بهره‌وری ایجاد کنه و استقلال تأمین ما انرژی.
این دو تا حوزه‌ای که محل تمرکز برای در واقع رشد نوآوری
در رشد نوآوری. نقطه سوم هم که مشترک رو اینا روش سرمایه گذاری میکنن بحث نیروی انسانیه دیگه. در اینها معتقدن که نیروی انسانی کشورهایی که به این نقطه میرسن، اینا دیگه نیروی انسانی نوآورشون، چون ظرفیت اقتصادی اونها جذب نمیکنه این نیروی انسانی رو، میشن اولا کسایی که محققن، آرندی کار میکنن، اینا عمدتا مهاجرت میکنن و منتقل میشن به کشورهای پیشرفته صنعتی و بنابراین عملا شما هیومن ریسورس مورد نیاز برای نوآوری هم نداری، نمیتونی اینو جذبش بکنی، منابع انسانیشو نداری، ظرفیت‌های فنیش هم عملا نداری. خب امکان استانداردگذاری و ایجاد بازارهای بین‌المللی هم نداری و تو این درجه متوقف میشی. حالا اونایی که استثناء بودن، اینا رو معمولا با یک کاتالیزوری از این کشورهای پیشرفته رفتن دیگه. مثلا کره جنوبی بالاخره اصلاحات داخلی خودش سر جاش، من نمیخوام الان اونا رو ردش بکنم چون موضوع پیچیده ایه، ما نمیتونیم فرآیند توسعه کشور رو با یه گزاره ساده ببریم جلو، ولی مثلا از این فاز کره جنوبی با کمک آمریکایی‌ها میگذره، چون آمریکا میخواستش که در مقابل کره شمالی اونو نگهش داره، سری هم تکنولوژی و اینا رو بهش میداد، هم بازار خودش رو در اختیارش قرار میداد، سری اونها استانداردهای بازارهای تجاری آمریکا رو میگرفتن و بنابراین صادراتش زود شروع شد به آمریکا. ولی خب اونقدر که کره شمالی به اون زودی شروع شد، خب الان مثلا بقیه کشورها به اون راحتی نمیتونه انجام بدن. چین با همه عظمتش الان خب داره میخوره به سقفش با این محدودیت‌های تعرفه‌ای و تجاری که الان آمریکا گذاشته. و خب ما کشورهای بزرگم داریم، مثلا پاکستان. این پاکستان که ارتشش در بس در اختیار آمریکاست، مشکلی هم که با فضای بین الملل که نداره، اقتصادش هم که اقتصاد بازه، تجارت هم که داره، منابع طبیعیش هم کم نیست، کشاورزی خیلی گسترده ای داره. خب ولی تو میدل اینکام ترپ گیر کرده، یعنی قابلیت اینو نداره که یه بخش صنعتی پیشرفته ای رو، حالا چه تولیدی چه خدماتی، ایجاد کنه به نحوی که بتونه صادراتش رو به بقیه دنیا با مازاد ارزی انتقال بده، که باید طبیعتاً این بهره‌وری درش ایجاد کنه، با اون مازاد ارزش باز بتونه یه سرمایه‌گذاری مجددی بکنه و این سیکل رو چیکار بکنه ادامه بده. یا مصر، شما مصر رو بگیری، اقتصاد همسایز ایران، رفته قرارداد امنیتی هم با اسرائیل از چند دهه پیش امضا کرده، سالی هم چند ده میلیارد دلار به خاطر همین در صورت خوشخدمتی که به جنایتکاران کرده دارن بهش کمک میکنه، ولی خب اونم درگیر درآمد متوسطه. توجه میشین؟ یعنی میخوام بگم که مسئله فراتر از واقعا موقعیت ژئوپلیتیک یا تحریم یا اینجور چیز هست، یک جور مسئله یک بیماری نسبتا شایعی هست که اغلب این کشورها رو فرا گرفته.
و ساختارهای نهادی داخلی یا حتی نظام سیاسی چقدر میتونه روی موضوع موثر باشه؟ اصلاحات سیاسی بیشتر مد نظرم.
خیلی گزارش بانک وارد اصلاحات سیاسی نمیشه، اصلاحات سیاسی نشده، ولی و اینو تو متغیراش نیورده. یه چیزی هم که نیورده و من خودم خیلی باشون بحث کردم، آخرام به نظرم قبول کردن، ولی خب بالاخره بانک دیگه، تو ادبیات این موضوع هست ولی بانک به این ادبیات ارجاع نمیده. منم بهشون گفتم شما خودتونم تو این زمینه یک دو سوگیری دارید، بحث قواعد تجاری بین المللی. من گفتم ببین الان موانع تجاری که کشورهای بزرگ دارن به وجود میارن خودش یکی از مسائله، یا قواعد مالکیت فکری که مثلا تو سازمان تجارت جهانی وایپو تریپس اینا در حقیقت دارن اعمال میکنن، و اینها عملا به محض اینکه ببینن یک کشوری داره قابلیت ورود به بازارهای دیگر رو پیدا میکنه محدودش میکنن. فری ترید نیست به اون معنایی که ما داریم مثلا دوستان بعضی از دوستان اقتصادی میگن، از این حرفا نیستش که، یعنی کاملا گزینشی هست. و بنابراین اینو شما بانک جهانی خب طبیعتا بالاخره باز به خاطر ساختارش اینا رو خیلی وردش نمیشه، چون میگه اینا سیاسیان. میگم آقا درسته موضوع سیاسیه، ولی این اگر این عامل سیاسی منجر به یک ناکارایی اقتصادی شده شما که نمیتونی ازش بگذرید، شما باید این عامل رو به رسمیت بشناسید. نهایتش میگی که اصلاحش اصلاح سیاسیه، در سطح بین الملل باید راجبش صحبت کرد. ولی به هر صورت محدودیت های تجاری که کشورهای پیشرفته به شکل گزینشی برای بقیه کشورها اعمال میکنن، این هم عملا باعث شده که این اتفاق بیفته. کشورهای آفریقایی هم، کشور آفریقایی حتی آفریقای جنوبی که به آخر پیشرفته ترین کشور آفریقا هم هست، همه تو این جا داستان میدل اینکام ترپ متوقفن، یعنی ما نمیدونیم فاصله شون کم بشه. یه تعداد در حقیقت محدودی هستن که دارن این کار رو میکنن. حالا الان خیلی بحث رفته راجع به این که این ساختارهای نهادی، عمدتا نظامهای تأمین مالی، نظامهای تنظیمگری، نظامهای حقوقی، استاندارد گذاری که این کشورها باید در درون خودشون تغییر بدن تا بتونن آروم آروم اصطلاحاً استراکچرال چنج انجام بدن، تغییر ساختاری. این استراکچرال چنج که میگیم به معنای تعدیل ساختاری متعارف نیست، به معنای این استش که در حقیقت به تدریج منابع کشورها از فعالیت‌های با ارزش افزوده پایین منتقل بشه با ارزش افزوده بالا. این خودش از مصادیق مارکت فیلیره، حالا با ادبیات اقتصادی. یعنی اینطور نیستش که یه اقتصادی خود به خود از اگر لاک کرده، اگه قفل شده روی تولید مواد خام، این بتونه انتقال پیدا کنه به مواد پیشرفته. نه، شما اینو باید هلش داد، باید با مارکت فیلیرش رو در حقیقت گرفت. این جزء مداخلات سیاست صنعتیه که یه روزی تابو بود تو خود آمریکا، تابو بود، الان خودش داره بیشترین حجم استفاده رو ازش میکنه. و خب این الان ادبیات رایجه، یعنی شما دیگه اصلا این همون چیزی که میگم آقا بانک جهانی هم یه موجود زنده است. یعنی این بانک جهانی که یه روز میگفته مثلا واشنگتن کانسنسوس، الان داره این حرفا رو میزنه که اینا در حقیقت خیلی چپ حساب میشه، این حرفا توی تفکر اقتصادی. نه، نوع مداخلاتی که عملا از توش در میاد مداخلات زیادی. حالا اینکه موفق میشه میشن نمیخوام صحبت کنم.
چپ حساب میشد دیگه، فکر نمیکنم دیگه این احساس هنوزم چپ حساب میشه
دیگه. نه، الان داره مینستریم میشه دیگه.
آره دیگه، آره دیگه، اینا واقعا بخش از مینستریم.
بسیار خوب علی جان، خیلی ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردی.
خواهش میکنم. این موضوع آخر دیگه خودش مفصله، یعنی باز آره بود، ولی فقط طرح بحث کردیم دیگه.
آره به نظرم بحث خوبی بود، ان شاء الله ما حتما بهش میپردازیم در اپیزودهای مجزا
ان شاء الله. با امید خدا.